ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه موج اعدام ها بامداد پنجشنبه دست کم 7 نفر دیگر در ایران اعدام شدند. به نوشته روزنامه اعتماد، برخی مقام ها خواستار تشدید لایحه دولت در ارتباط با حجاب اجباری شدند. و جمهوری اسلامی ایران از یک موشک بالستیک جدید با برد 2000 کیلومتر رونمایی کرد. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، منابع حقوق بشری گزارش دادند که بامداد پنجشنبه دست کم 7 تن در زندان‌های جیرفت، اصفهان، کرمان و ارومیه با اتهام‌های مواد مخدر و قتل اعدام شدند. هویت این زندانیان محمد دارایی، مهدی سالاری، مجید جعفری، علی طیب، علی پیری، قادر بخشدهانی و عبدالرسول جمشیدی گزارش شده است. به این ترتیب شمار اعدام ها در یک ماه گذشته از مرز 110 تن فراتر رفته است. همچنین در ادامه موج مخالفت ها با اعدام گسترده، بیش از 150 فعال سیاسی و مدنی بر ضرورت تحقق مطالبه نه به اعدام تاکید کردند و در بیانیه‌ای نوشتند تنها طی 3 روز 22 نفر از جوانان را بدون رعایت حقوق اولیه دادرسی اعدام کردند. ابوالفضل قدیانی، صدیق وسمقی، هاشم آقاجری، عبدالله مؤمنی و احسان شریعتی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. در پی انتشار لایحه مربوط به حجاب اجباری در رسانه‌های ایران، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی متن را نادرست خواند و روزنامه اعتماد نیز گزارش داد شماری از تندروها لایحه دولت را ضعیف خواندند. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از لایحه دولت منتشر کردند، مخالفان حجاب اجباری با جریمه‌هایی از قبیل جریمه نقدی و محرومیت‌های اجتماعی مواجه می‌شوند. با این حال، به نوشته روزنامه اعتماد، تندروها گفتند این لایحه ضعیف است و روزنامه کیهان هم آن را لایحه‌ای برای گسترش بی‌حجابی خوانده است. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد، همزمان با لایحه دولت، ستاد امر به معروف هم متن پیشنهادی خود را به مجلس فرستاده که به نوشته این روزنامه حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش نقض می‌کند. در خبر دیگر، روزنامه‌های ایران روز پنجشنبه از رونمایی یک موشک بالستیک جدید با نام خرمشهر 4 با برد 2000 کیلومتر خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مهمترین ویژگی‌های این موشک را سر جنگی 1500 کیلوگرمی و سوخت خودمشتعل آن عنوان کردند. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مراسم رونمایی از این موشک یکی از اهداف تولید این سلاح را حمایت از دوستان جمهوری اسلامی ذکر کرد.
و حمایت همه جانبه از دوستان اون هست و کشورهایی که در مسیر مبارزه با نظام سلطه قرار دارند.
قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه همواره از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند و هفته گذشته نیز رهبران گروه 7 از تداوم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران و ارسال موشک و پهپاد به نیروهای نیابتی و همچنین روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز پنجشنبه در تلگرام خود نوشت دفاع هوایی این کشور شب گذشته موفق شد تمامی 36 پهپاد ساخت ایران را که توسط روسیه پرتاب شده بود رهگیری و سرنگون کند. آقای زلنسکی ساعتی پیشتر نیز در پیامی ویدیویی گفته بود پهپادهای شاهد شهروندان بیگناه اوکراین، از جمله یک زن باردار و همراه شوهرش، چند دانشجو در یک خوابگاه و امدادگرانی که برای کمک می‌روند را هدف قرار می‌دهند و می‌کشند.
Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них вдома.
رئیس جمهوری اوکراین در این پیام همچنین از ایران پرسید چه نفعی دارید که شریک جرم روسیه باشید. با وجود همه شواهد و مستندات، جمهوری اسلامی تاکنون ارسال پهپاد و تجهیزات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد کرده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت را 49.1% و تورم نقطه به نقطه در این ماه را حدود 55% اعلام کرد. این آمار نشانگر آن است که خانوارهای ایرانی در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته برای کالاها و خدمات یکسان به طور میانگین حدود 55% بیشتر هزینه کردند. پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی شعار امسال را مهار تورم اعلام کرد، مرکز آمار ایران انتشار داده‌های مربوط به تورم را به مدت 2 ماه به تأخیر انداخت و دلیل آن را تغییر سال پایه عنوان کرد. با این حال شماری از اقتصاددانان گفتند نرخ تورم در فروردین امسال به بالاترین رقم در 79 سال اخیر رسید. و تینا ترنر خواننده مشهور آمریکایی روز چهارشنبه در 83 سالگی درگذشت. او یکی از برجسته ترین ها در سبک راک اند رول در موسیقی آمریکا بود که همواره اجرای قوی و تأثیرگذار همراه با رقص در هنگام اجرا از او یک اسطوره ساخته و برایش لقب ملکه راک اند رول را به همراه آورده بود. خانم ترنر در دوران فعالیت خود 12 جایزه گرمی گرفت و بیش از 100 میلیون نسخه از آلبوم های او به فروش رفت. خب بریم سراغ ادامه خبرها و گزارش‌ها از ایران. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز پنجشنبه 4 خرداد گزارش داد که جدیدترین محصول موشکی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با نام خیبر که از خانواده موشک‌های بالستیک خرمشهر است با حضور محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع رونمایی شده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
3 2 1 خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی گزارش داده که ایران روز پنجشنبه یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است. ایرنا از این موشک جدید با عنوان موشک راهبردی بلند و نقطه زن یاد کرده و نوشته که از خانواده موشک‌های خرمشهر است. به گفته این خبرگزاری، این موشک با سوخت مایع پیش می‌رود و دارای سر جنگی به وزن 1500 کیلوگرم است و تفاوت آن با نسل‌های قبلی تأمین دقت نقطه زنی در مرحله پرواز بالای جو عنوان شده. همچنین این موشک خیبر نامگذاری شده است. یادآور جنگی میان مسلمانان و یهودیان در زمان محمد پیامبر اسلام که به پیروزی مسلمانان انجامید. پیشتر سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی گفته بود که ایران علارغم چند دهه تحریم‌های آمریکا موفق شده بزرگترین برنامه موشکی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد. برنامه‌ای که از برنامه موشکی اسرائیل هم بزرگتر است. جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که موشک‌هایش قابلیت دسترسی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را دارند. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران پیام رونمایی از این موشک تازه را کمک به صلح و ثبات در منطقه و حمایت همه جانبه از دوستان جمهوری اسلامی خواند.
این موشک این قابلیت رو داره که اثر جنگی‌های متنوع استفاده بکنه با توجه به مأموریت‌هایی که بهش داده میشه.
مقامات اسرائیلی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند، اما رونمایی از موشک خیبر 2 روز پس از آن اعلام شده است که فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل بار دیگر از احتمال اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای میان تهران و غرب از شهریور سال گذشته متوقف شده است. توافقی که واشنگتن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع می‌کرد تا مدت زمانی که تهران برای تولید مواد شکافت پذیر کافی برای تولید بمب هسته‌ای نیاز دارد را افزایش دهد. فوریه امسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف آثار اورانیوم غنی شده نزدیک به 84% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو خبر داد. میزانی که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز 90% برای ساخت بمب هسته‌ای است. کارشناسان میگویند غنی‌سازی 90% اورانیوم برای تولید دستکم 1 بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با رونمایی از محصول جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران. اما انتخاب رئیس شرکت ملی نفت و گاز امارات برای ریاست کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی موسوم به COP28 بحث‌انگیز شد. 10 تن از قانونگذاران آمریکایی و اروپایی در نامه خواستار برکناری او شدند، اما در مقابل این انتخاب مدافعانی در آمریکا و اروپا هم دارد. امارات که میزبان دور آینده کنفرانس تغییرات آب و هوایی است، ضمن دفاع از انتخاب خود، برنامه‌هایش برای پیشبرد طرح‌های محیط زیستی و کاهش گازهای گلخانه‌ای را مطرح کرد. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از ایلیا جزایری.
کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد موسوم به کپ 28 امسال 9 تا 21 آذر ماه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می شود. دولت امارات آقای الجابر را به ریاست این کنفرانس تعیین کرده است. آقای الجابر در کنفرانسی خبری درباره آمادگی‌ها برای کنفرانس کوپ 28 ضمن تأکید بر ضرورت وضع نقشه راهی برای رهایی تدریجی از سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ای و جایگزینی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر گفت:
طی 5 ماه گذشته و به عنوان بخشی از آمادگی‌های ما برای کنفرانس کوپ 29 من و تیمم برای شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای مختلف اقدام کردیم. ما دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای مناطق نیمکره جنوبی، اقتصادهای بزرگ، جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و بازرگانان را دریافت کردیم.
امضا کنندگان نامه به این مسئله اشاره کرده اند که آقای الجابر رئیس اجرایی یکی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز در جهان است. شرکت ادنوک اخیراً از برنامه خود برای افزایش تولید نفت به میزان 7 میلیارد و 600 میلیون بشکه طی سال‌های آینده پرده برداشته است که 5th افزایش بزرگ در سطح جهان است. امضا کنندگان نامه ابراز عقیده کرده اند که این جایگاه آقای الجابر میتواند مذاکرات برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای را با چالش مواجه کند. آنها همچنین نسبت به آنچه تأثیر بی‌دلیل شرکت‌های سوخت فسیلی بر مذاکراتی که قرار است در امارات برگزار می‌شود خواندند، هشدار دادند. مانون اوبری، عضو پارلمان اروپا و از امضا کنندگان نامه گفته است که تمام شرکت‌ها و دروغ گروه‌های فشار ما را به سمت بحران آب و هوای کنونی پیش برده است. او افزوده که نباید اجازه داد منافع شخصی در سیاست دخالت کند و آینده ما را برباید. در مقابل اما فرانس تیمرمنس رئیس اجرایی کمیسیون همکاری‌های سبز اتحادیه اروپا ریاست کنفرانس تغییرات آب و هوایی برای برگزاری کنفرانس موفق را بسیار خوب ارزیابی کرد. جان کری نماینده ویژه ایالات متحده در امور تغییرات اقلیمی هم انتخاب سلطان الجابر برای ریاست کنفرانس کوپ 28 را انتخابی خوب ارزیابی کرد. امارات متحده عربی ضمن دفاع از انتخاب آقای الجابر برای ریاست کنفرانس تغییرات آب و هوایی از برنامه خود برای پیشبرد طرح‌های محیط زیستی خبر داد. مریم المهیری وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی امارات در این باره گفته است:
اگه امروز به صنعت انرژی نگاه کنیم، شاید افزایش سرعت حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم. اما ما هنوز به نقطه نزدیک نیستیم که بتونیم بگیم اکنون سوخت فسیلی رو کنار خواهیم گذاشت و تنها از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر استفاده خواهیم کرد. درک این نکته که ما در مرحله انتقالی هستیم بسیار مهمه. این انتقال باید عادلانه باشه، چون همه کشورها منابع لازم رو برای این انتقال ندارن تا بتونن به راحتی به این تغییر دست پیدا کنن. ما به عنوان کشور امارات حدود 150 میلیارد دلار در داخل و خارج از کشور در زمینه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و همچنین آموزش افرادی که بتونن نیروگاه‌های جدید انرژی‌های پاک رو راه اندازی کنن هزینه کردیم. برای همین واقع بینانه این گونه است که درباره زمانبندی رهایی از سوخت فسیلی و گازهای گلخانه‌ای سخن بگیم و در این حال برای رو آوردن به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر زمانبندی کنیم. Fossil fuel emissions while we
phase up clean and renewables. از سوی سخنگوی کنفرانس کوپ 28 نیز در دفاع از انتخاب آقای الجابر برای ریاست کنفرانس گفت که او در 20 سال از زندگی حرفه‌ای خود در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر فعالیت کرده است و پیشتر هم در مذاکرات آب و هوایی شرکت داشت. او همچنین تجربه آقای الجابر به عنوان مهندس حوزه انرژی را یاری رسان امارات در مسیر تحول خود و همچنین برگزاری کنفرانس تغییرات آب و هوایی ارزیابی کرد. کنفرانس کوپ 28 در شهر اکسپو 2020 دبی برگزار خواهد شد. این شهر که برای برگزاری نمایشگاه اکسپو در امارات دبی ساخته شده بود، شهری محیط زیستی است و بنابر اعلام امارات تمام انرژی آن از منابع انرژی‌های پاک تأمین می‌شود.
خب شنیدیم از ایلیا جزائری در رابطه با انتخاب حاشیه برانگیز یک مدیر نفتی به ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. من مهدی طه‌باز موقتاً ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.